بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 56 این بود که آیا درآمدهای کسبی را باید با هم جمع کرد و هزینه شخص را و عیالش را از مجموع این درآمدها کم کرد، اونگاه کل این مجموع را تخمیز کرد، یا درآمد هر روز را باید جدا حساب کرد و هزینه او را استثنا کرد و تخمیز کرد. دو قول بود. اون چه که متداول است و شاید معروف بین فقها باشد همان است که مجموع درآمدها را حساب میکنند و هزینه سال را از مجموع کم میکنند و مجموع اون چه مونده است تخمیز میکنند. بعضی از بزرگان نظیر مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه فرمودند به اینکه هر سودی را جداگانه حساب میکنند و برای هر سودی سالی مطرح است. در مسئله شهرت یا اجماع تعبدی و مانند آن نیست. منشأ این دو تا فتوا کیفیت استفاده از روایات باب است. روایات باب هم مسئله فائده و غنیمت به معنای عام و امثال ذلک را موضوع قرار دادن. فی کل ما افاد من قلیل او کثیر. این گونه از عمومها به حسب ظاهر عام استغراقی است، یعنی هر درآمدی متعلق خمس است و قهرن باید جدا حساب بشود، نه اینکه درآمدها را با هم جمع بکنید. طبع اولی این گونه از قضایا همون عموم استغراقی است و قهرن منحل می شود به عدد افراد، یعنی هر ربحی حکم خاص خود را دارد. اما سر اینکه غالب فقها به اون سمت گرایش پیدا کردند که این درآمدها را باید جمع کرد و هزینه را از مجموع درآمد کم کرد، چند چیز است. یکی اینکه مسئله معونه را استثناء کردند. این استثنای معونه نشون میدهد که هزینه را از مجموع کم میکنند، نه از هزینه هر چیزی را از همون چیز کم میکنند. یه وقت است هزینه خود شخص مطرح است، یه وقت است هزینه تجارت مطرح است. استثنای هزینه شخص خیلی سخت نیست، یعنی یک تاجر، یک دامدار یا یک کشاورز خرج روزانه خود را از درآمد روزانه کم میکند، اون چه مونده است تخمیز میکند. ولی یه وقت است درآمد سالانه است یا فصلی است، روزانه نیست. هزینه ها فرق میکند. بعضی از روزها هزینش متعارف است، بعضی از روزها بیمار می شود یا یه مسافرت مستحبی برای او پیش می آید. هزینه ها فرق میکند و درآمد ها هم یک جا به دست او نمی رسد. پایان فصل یا پایان سال وقتی محصولش رو فروخت درآمد می گیرد، این چگونه حساب بکند؟ درآمد هزینه ها مختلف است، درآمد های روزانه هم که معین نیست. اگر همه درآمدها نظیر این بود که یک کارمند روزی مشخص است، مثلا چقدر میگیرد، یه درآمد ثابتی دارد، یا یه تاجر که درآمد روزانه او مشخص بود، او هرگز مالی را بفروشد بعدن سودش مشخص بشود، این چنین نیست. اگر درآمد روزانه این تاجر مشخص بود و هزینه روزانه او هم معین بود، کسر هزینه از چنین درآمدی خیلی سخت نبود. اما وقتی درآمدها روزانه نیست، حالا یا فصلی است یا سالانه است، و هزینه ها هم مشخص نیست و چگونه درآمدها را از کدام هزینه ها را از کدام درآمد استثنا بکنه، و از این دشوارتر مسئله، البته این مطلب دوم است که زمینه مطلب اول شده، از این دشوارتر مسئله هزینه تجاری است، نه هزینه خود تاجر. خب این شخص در این کارگاه که حالا عده زیادی هم دارن کار میکنن و هزینه های سنگینی هم متوجه خود او هست، آب و برق و تلفن و گاز هست و استهلاک این دستگاه ها، یه وقت است که این دستگاه یک جا خراب میشود، میگن چون فرون روز خراب شد هزینه را باید از درآمد همون روز کم کرد، اما استهلاک این دستگاه ها را چی حساب بکنند؟ مگر مشخص است که روزی چقدر فرسوده میشود؟ حالا هزینه آب و برق و تلفن را حالا باید مشخص میشود که مثلا فرون روز 2 ساعت برق قطع بود، هزینه برق کمتر بود، یا 1 ساعت آب قطع بود، هزینه آب کم بود. این شخص فقط بخواهد به همین به فکر خمسش بپردازد، تمام وقتش مستغرق است. این میشه اصول حرج شدید. بر فرض وقت داشته باشد، مگر اون تشخیص را دارد که چقدر روزانه مستهلک میشود؟ این دستگاه ها که فرسوده میشود، این چی نیست که آخر سال یا یه روز معینی فرسوده میشود که و هزینه به همراه داشته باشد، که این هزینه ها قابل ارزیابی نیست، اما پایان سال معلوم می شود. خب پس گرچه ظاهر این عمومات عام انحلالی و استغراقی است، اما هم احتساب معونه سال نشون می دهد که درآمد به لحاظ سال است، و هم این نکته دوم که اصول حرج شدید اگر بخواهند هزینه هر روز را از درآمد همون روز حساب بکنند. اگر روزی تعطیل بود و یا تعطیل نبود، درآمدی نداشت، لکن اون کارگاه فرسوده میشد، این ضرر را بود از کی جبران بکنند معلوم نیست، چون این سودها وقتی حساب جدایی دارد نمیشود هزینه یک روز را از سود روز دیگر کم کرد، مثل این که نمیشود هزینه یک سال را از سال دیگر، درآمد سال دیگر کم کرد. خب وقتی استهلاک های این دستگاه ها به عنوان هزینه مطرح است، هزینه تجارت، و این قابل ارزیابی نیست، اگر ما بگوییم شخص مکلف است که هزینه خود و هزینه تجارت را از درآمد روزانه کسب بکند، این میشه اصول حرج شد. نوعی به شخصی، یه وقت است که نظیر لا ضرر هست که معیار نوع است، یه وقت نظیر حرج است که شخص است. این هم برای اشخاص حرج است، هم برای نوع. کدام متخصص است که میتواند بفهمد هزینه استهلاک این پیچ و مهرها روزانه چقدره؟ هزینه این 1 ساعتی که آمده، چون از اینجا دقیق تر باید بریم، مثلا این شخص آمده بعد از ظهر فروشی نداشت، قبل از ظهر فروش داشت، یا بالعکس ساعت 8 تا 10 فروش نداشت سودی نبرد، ساعت 10 تا 11 فروش داشت، این اون هزینه آب و برق و تلفن و استهلاک این دستگاه‌ها که ساعت 8 تا 9 بود این نباید حساب بکنه، فقط اون هزینه ساعت 9 تا 10 باید حساب بکنه، چون 9 تا 10 فروخت و درآمد پیدا کرد. اگر عام استغراقی است، همونطوری که کل ربحن مال کل یوم است، کل ربحن مال کل ساعت است، مال کل نیم ساعت است، مال کل دقیقه است، مال کل نیم دقیقه است. این میشه عام استغراقی. اگر چنونچه چنین عامی را بر کسی تحمیل بکنن، این همون اصول حریری شدید است. اینه که بزرگان مثل مرحوم حکیم فرمودن میشه اصول حریری شدید. شیخ دان استاد مرحوم منطقی عاملی فرمایششون تو شرح عروه هم همینه. حالا پس بر میشه وحدت انحلالی معیار نیست. نه، اگر عام استغراقی است، ما مفهوم را باید از عرف بگیریم، در تطبیق دیگه تابع عرف نیستیم. ما معنای وحدت را باید از عرف بگیریم و معنای رب را باید از عرف بگیریم، اما دیگه از اون به بعد مسامحات عرفی متبع نیست. حالا اگر چونچه فی کل ما افاد الناس من قلیل و کثیر، این معیار تعلق خمس بود، این مال روز که نیست، هم روز یعنی مجموع 24 ساعت، روز در مقابل شب هم نیست یعنی 12 ساعت، روز یعنی لحظه، روز یعنی لحظه، برای اینکه فی کل ما افاد دیگر. اون وقت این شخص باید بشنه حساب بکند به اینکه این ساعت 7 صبح تا 10 صبح که این مغازه رو باز بود، آب و برق و تلفن مصرف می شد، در این 3 ساعت که کسی مراجعه نکرد من سود ببرم که؟ این هزینه نباید کم بکند. ساعت 10 تا 11 که 4 نفر به اون مراجعه کردن او سود برد، باید فقط هزینه همه این 1 ساعت رو استحساب بکند. این دستگاه ها که دارد می گردد باید استهلاک همه 1 ساعت رو حساب بکند، نه استهلاک ساعت های قبل یا ساعت های بعد رو. خب پس نکته اول در تأیید فرمایش بزرگان دیگر آن است که همین که فرمود معونه سال مستثناست، این ظهور می‌دهد که ربح سالانه معیار است نه ربح روزانه. دلیل دوم و نکته دوم همان اسر و حرج شدید، نه تنها اسر و حرج شدید است، درکش مشکل است، احتسابش مشکل است. دلیل سوم بعضی از روایاتی است که اینا رو با هم مخلوط کرده، چون اصل مسئله در 2 مورد قابل طرح است. یه وقت از کسی تک پیشه است، مثل پارچه فروش است یا فرش فروش است، یک پیشه بیشتر ندارد و سود میبرد. یه وقت کسی چند پیشه است، هم فرش فروشی دارد، هم در وسایل صنعتی دارد، هم باغداری دارد، هم دامداری دارد. خب اینا رو با جداگان حساب بکند. طبق بعضی از روایات که دارد، تاجر و صانع، صنا و تاجر، اینا چگونه باید خمس بدن؟ فرمود اگر معونه را استثناء کردن چیزی برایشون مونده باید خمس بدن. این گاهی ناظر به آن است که بعضی ها تاجرن بعضی سانه، گاهی هم شامل می شود کسی را که هم تاجر است هم سانه، خب اون هم شامل می شود. اونگاه این باید که تمام این موارد استهلاکی را و هزینه های اون دستگاه تجاری را و هزینه های دستگاه تولید را لحظه به لحظه جداگانه حساب بکنه، و این نشون میدهد که ظاهرش همون یک عنوان است. حالا روایات باب، پس اول تا حال 3 دلیل شد، یکی مسئله استثنای هزینه معونه سال است که این ظهور میدهد به ربح سال، دوم اصر و حرج شدید است، سوم بعضی از دسوس جمع کرده بین تاجر و سانه، و احیانا ممکن است که این ناظر به اون باشد که بعضی تاجر و ای صنعتگر، و گاهی هم شامل می شود کسی را که هم تجارت بکند هم صنعت. اما مسئله این که خمس بعد از معونه است، البته معونه سال در روایات باب 12 نیست و اما خب ثابت شد که منظور معونه سال است. ظهور چی؟ در دوم اصل حرج بود. بعد گفتن سال، هزینه سال را استثناء بکنید، هزینه سال را نه هزینه روز را. نه خب، هزینه سال را از درآمدها، یعنی از کل درآمد، این درآمد این را حساب میکنن جدا، برای این سال قرار میدن، برای فردا سال قرار میدن، برای پس فردا سال قرار میدن. این سنین عدیده است و هزینه سال را از این درآمد حساب میکنن. یعنی مثلا اگر کسی اول مهر شروع به تجارت کرد، این اول مهر سود برد، این اول سال است. دوم مهر که فرداست، اول سال دوم است. سوم مهر اول سال سوم است. این چنین، این منافات ندارد که هزینه هم سابقه سال باشد و هر درآمدی هم جداگانه حساب بشود. سالهای متمادی دارد. این شخص هر روز باید حساب سال برسید در حقیقت، و نه تنها هر روز، هر بعد از ظهر و هر قبل از ظهر، و نه هر قبل از ظهر بلکه هر ساعت، چون تلیعه عام استغراقی اینه دیگه. خود باز کردن این معنا معلوم می شود که نمی شود این معنا را بر روایت تحمیل کرد به استثنای اصول حرج، که اصول حرج دلیل دومه. اگر چنون که ما هزینه سال را باید استثنا بکنیم و هر ربح خودش سال جدا دارد، پس سنین عدیده ای ما داریم، هزینه های عدیده داریم، احتساب های عدیده. یعنی این شخص 365 تا سال بود حساب بکنه، چون هر روز سود میبرد و هر لحظه در سال مثلا 72 که ایشون شروع کردن، از مهر 72 تا مهر 73، این 365 سال است. برای اینکه 365 روز امروز تا اول مهر 72 تا اول مهر 73 یک سال است. دوم مهر 72 تا دوم مهر 73 سال دوم. سوم مهر 73 تا سوم مهر 73 میشه سال. این شخص 350 تا سال دارد. یه همچه معنا رو نمیشه بر روایت تحمیل کرد. نکته دوم مسئله عسر و حرج است که استهلاک ها رو چه بکنه. این خانه، این دستگاهی که در شهر استهلاک، دستگاه صنعتی یه حساب، همین واحد تجاری که نشسته است، این واحد تجاری که نشسته است، این مغازه‌ای که در شهر نشسته است، این که یک جا خراب نمی‌شود که، این کم کم فرسوده می‌شود. اگر یه وقتی یه مرمتی و بازسازی پیدا کرده، برای اینکه هزینه تدریجی او رو وادار کرده به بازسازی اینها، خب این از کجا بفهمد به اینکه استهلاک این خانه یا این واحد تجاری امروز چقدر است؟ امروز نه، ساعت 9 تا 10 که سود برد، استهلاک این چقدر است؟ خب پس نکته اول آن است که وقتی یک مطلب رو باز بکنیم، میبینیم ذهن ابا دارد، معلوم شد این معنا نمیشد بر روایت حمل کرد، تحمیل کرد، روایت این رو نمیخواد بگد. دوم مسئله اصول حرج است. اون مال سال دیگه. بسیار خوب، اون مال سال. این شخص هزینه های روز جمعهش رو مرخصی شده، این ماه ماه حقوق میگیره، مال اون روزایی که کار کرده است، مال تعطیلاتش نیست، مال مرخصی هاش نیست، اون رو هم به جدا حساب بکنه، اون میشه زهره. بنابراین اگر چه اون اضافه کار رو هم علیحده حساب بکنه، اگر چون چه عام ما استغراقی است. هزینه می کند. هزینه می کند ولی درآمد ندارد. روزای مرخصی درآمد، مرخصی استعلاجی گرفت، بعد او از درآمد خرج می کند ولی محسوب نمی شود، محسوب نمی شود. یعنی هزینه هر روز را، هزینه هر روز را باید از درآمد همون روز گرفت. به همون دلیل که نمی شود هزینه سال بعد را از درآمد سال قبل گرفت، اینجا هم نمی شود هزینه اون سال روزی که کار نکرده از درآمد روزی که کار کرده بگیرد، چون برای هر روز یک حال و حیال مستقلی دارد. البته کسی که امروز درآمدی نصیبش نشد از درآمدهای قبلی میگیرد، ولی نباید بگیرد، باید خمسش بدهد بعد خرج کند. پس معلوم میشه معیار سال است. احسن. پس معلوم میشه معیار سال است. اگر کل یوم باشد، اگر کل یوم باشد، این باید هزینه اون رو، خمس اون درآمد اون روز قبل رو بدهد، حساب بکند، بعد هزینه بکند. این درسته. معنی انحلال همین است دیگر. معنای انحلال این است که خود این یه سال جدایی دارد، خود این یه سال جدایی دارد. این یعنی مثلا از اول فروردین، اول مهر تا اول مهر بعد یه سال جدایی دارد، دوم مهر تا دوم مهر سال بعد سال جدایی دارد، سوم مهر 72 تا سوم مهر 73 سال جدایی دارد. اون درآمدهای شخص احیانا مشترک است، اون درآمدهای شخص مشترک است که مرحوم شهید فرمود توزع المعونتو فی المدت المشترکه. اما این معونه یا تجاری رو چیکار بکنند؟ چیوری احتساب بکنند؟ این استهلاک واحد مسکونی، استهلاک واحد تجاری و امثال ذالک چیکار بکنند؟ بسیار خوب، استهلاکش که مقدور نیست، از کجا باید استهلاکش حساب بکنند؟ اون روزی که مغازه بسته بود، آب و برق و تلفن صرف نکرده است، نباید حساب بکنند. غرض آن است که این معنا چون بعید است نمی شود در روایت تحمیل کرد که منظور عام انحلالی و استغراقی است که هر درآمدی خودش یه سال جدا دارد. البته رو اون عنوان عام استغراقی فی کل ما افاد الناس من قلیل و کثیر سخن از روز نیست، سخن از هر درآمد است. اگر مثلا روز اول مهر او 10 تا درآمد داشت، در 10 ساعت 10 تا درآمد داشت، باید 10 سال برای همین حساب بکنند. یعنی هر کدام مبدا سال خاص خودش است. خب روایات باب 12 از ابواب ما یجب و فیه الخمس معونه را استثناء کرده بود، اما نفرمود منظور از این معونه معونه سن است. لکن به کمک بحث های گذشته ثابت شد که معونه‌ای که مستثنا است معونه سال است. 3 روایت در اون باب 12 بود. روایت اول همون بود که ابن ابی نصر میگوید من برای ابی جعفر سلام الله علیه نوشتم الخمس اخرجه قبل المعونه و بعد المعونه فکتب علیه السلام بعد المعونه. روایت دوم هم که از امام رضا سلام الله علیه هست این است که ان الخمس بعد المعونه. روایت سوم این است که سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل یأخذ منه هؤلاء زکات ماله او خمس غنیمته او خمس ما یخرج له من المعادن ای یحسب ذلک له فی زکاته و خمسه؟ قال نعم. که اون دیگه خیلی ارتباطی بحث ما ندارد. روایت دیگر 3 باب 8 از ابواب ما یجب فیه الخمس است. در این روایت علی ابن مهزیار میگوید که قال لی ابو علی ابن راشد قلت له امرتنی بالقیام به امرک و اخذ حقک فاعلمت موالیک بذلک ف فقال لی بعضهم و ای شیئن حقو، تا رسید به اینجا. فقلت فی ای شیئن، خمس در چه چیز واجب است؟ فقال علیه السلام فی امتعتهم و صنایعهم. این امتعه و صنایع همون طوری که ممکن است ناظر به تعدد باشد که بعضی دارای کالاهای تجاری باشند، بعضی دارای کالاهای صنعتی باشند، گاهی هم ممکن است شخص واحد دارای امتعه و صنایع باشد. چه این که این جمله قلتو و تاجر علیه و صانع بیده، این همون طوری که ممکن است تنویع باشد، یعنی بعضی تاجرند بعضی صنعتگر، گاهی ممکن است کسی چند پیشه باشد، هم تاجر باشد هم صنعتگر. فایده متعلق خمس است، چون که روایات هم فرمود فی کل ما افاد من قلیل او کثیر. اما به دلیل اینکه سال هزینه سال مستثناست، مجموع درآمد را باید حساب بکنن یا هر درآمد را؟ یعنی یک شخص 350 تا سال دارد یا یک شخص یک سال دارد؟ البته نه 300، اگر ما بخواهیم عام استغراق حساب بکنیم، چون هر روز 10 ساعت کار میکند یا 8 ساعت کار میکند، 8 ساعت درآمدی دارد، هر روز 8 ساعت هست، تلیعه 8 ساله، و باید 365 را با ضرب در 8 بکنید ببینید چقدر در میاد، باید همه این هم عبد سال حساب بکند. یعنی هر روز این شخص باید حساب بکند که پارسال ساعت 8 تا الان چقدر درآمد داشت، پارسال ساعت 9 در اول مهر تا الان چقدر درآمد داشت و هاکذا. چرا جدا جدا؟ هر روز شبت حساب بکند، هر ساعت شبت حساب بکند، فی کل ما افاد عام استغراقی معنیش اینه دیگه. خب و تاجر و علیه و سان و بیده، فقال علیه السلام ازا امکنه هم بعد معونته هم. بنابراین این همونطوری که شامل می شود که ممکنه بعضی تاجر باشن بعضی سانه، شامل اون حالت صورتی هم می شود که یک شخص هم تاجر است و هم صنعتگر. بله البته قرض هر سال جزء معونه همون سال حساب میشه. روایت علی بن مهزیار که 5 باب 8 بود، مرحوم بروجرد رضوان الله علیه به این استدلال میکرد، ولی مرحوم خوی میفهمد که این در صدد بیان اون جهت نیست. در همین روایت صحیحه علی بن مهزیار صحیحه طولانی، اونجا فرمود که والغنائم والفوائد یرحمک الله فهیل قنیمه یغنه محل مر و الفائده یفیدها و الجائزه من الانسان للانسان، تا به اینجا میرسد. میفهمد به اینکه فعمل لذی اوجب من الزیاء و الغلات فی کل آم فهوه نصف و سوت. گرچه حضرت در مقام تحلیل بعض از قسمت هاست و ایجاب بعض از قسمت های دیگر، اما اینکه در ذیل صحیح فرمود اون چه بر اینها واجب می کنم از زیا و غلات هر سال نصف سدس است، یعنی معیار سال است. خب پس اون استبعاد نشون می دهد که روایت گرچه ظاهرش عام استغراقی است، ولی به صورت طبیعت ساریه پیامی دارد. یک، اون عسر و حرج شدید نشون میدهد که این عام استغراقی نمیتواند مراد باشد. این احتساب معونه تأیید میکند که جمع‌بندی پایان سال معیار است. این 3 شاهد در امور عرفی هم به شرح زد. در امور عرفی اگر گفتن شما 20% درآمد رو باید بدید، خب این امر عرفی است، این گونه از امور خمس یه تعبد است، اما اصل این گونه از امور که شما 20% زائد درآمد رو باید بدید، اینها که دیگه حقیقت شرعیه ندارد. که عرف وقتی مأمور شد به اینکه 20% مازاد بر درآمد رو بدهد، همون مالیات بر درآمد، حالا یا کم یا زیاد هرچی هست، این معیارش هم اون وقتی که شروع به کسب کرد یا شروع به درآمد کرد، از سال تا سال حساب میکنند، نه اینکه هر روز را مبدا سال قرار بدهد یا هر ساعت را مبدا سال قرار بدهد. بنابراین اون سوچ و این امر عرفی جمعا تأیید میکند که فرماش آیون حرف صائبی است و بیان مرحوم شهید رضوان الله در شرح لمعه اون ناتمام است. اما مطلب دیگر، چی رو قصد میکنه؟ مالیات ها عرفی ایده؟ بله، نه، وقتی کل نظام بر این است که از افراد کشور مالیات بگیرن، از تاجرها مالیات بگیرن، معمولا سالانه است دیگر. بسیار خوب، اونجا که ماهانه است، ماهانه است دیگر، روزانه نیست که، ساعتی که نیست که، دقیقی که نیست که. عام استغراقی ساعتی و دقیقی رو زیر پر مجموع خود دارد. خب فرع بعدی، یعنی مسئله 57 این است: یشترط فی وجوب خمس الربع او الفائده استقراره فلو اشترى شيئا فيه ربح وكان للبايع الخيار لا يجب خمسه الا بعد لزوم البيع ومضي زمن الخيار. مشابه این فرق قبلا هم گذشت. اساره فرق این است که حکمی که بر یه موضوعی مترتب شده است، بر موضوع مستقر مترتب می شود، نه موضوع متزلزل. اگر عنوان ربح هست که بعضی ها برانند، یا عنوان مطلق درآمد و فائده است که بعضی برانند، اون ربحی متعلق خمس است و اون فائده موضوع خمس است که مستقر باشد. اگه در معرض زوال باشد این چنین نیست. متفرع کردن بر او این مطلب را که اگر چیزی را کسی خرید به بیع خیاری که بایع خیار دارد و مشتری از این داد و ستد سود میبرد، اگر این بیع مستقر باشد مشتری سود میبرد، و اگر چنون چه استقرار نداشته باشد و بایع فسخ بکند سودی نشتی مشتری نمی شود، آیا این شخص موظف است ربح او را حساب بکند یا نه؟ فرمودند به این که اگر چنون چه اون فسخ کرد که حکمش روشن است، او سودی نبرد، مشتری سودی نبرد حساب بکند، ولی قبل از فسخ که این بی جایز است، در معرض زوال است و متزلزل است، این لازم نیست احتساب بشود. یشترطو فی وجوب خمس ربح، بنابر اینکه موضوع ربح باشد، اول فائده که مختار خودشون است که موضوع مطلق فائده است، لازم نیست ربح تجاری باشد، استقرار این موضوع معتبر است. پس فلو اشترا شیئا، اگر کسی چیزی را خرید که سودآور است، فیه ربحون، و کان للبایع الخیار، یا نه چیزی رو به او هبه کردن که فایده است نه رب، و چون هبه به زیر هم نیست یا هبه معوض نیست، در معرض زوال هست که واهب برگردد استرداد کند. اگر چیزی را خرید که فی ربهون و کان للبایع الخیار، لا یجب خمسه الا بعد لزوم البیع و مضی زمن الخیار، مگر اینکه زمان خیار بگذرد به بی لازم بشود. عبارت بود این چنین باشد الا بعد مضی زمان الخیار و لزوم البی، نه الا بعد لزوم البی و مضی زمان الخیار. وقتی مستقر شده است البته حکم تعلق میگیرد. بله، در هبه خیار نیست، بله این زودتر تصرف میکنه راحت، تصرف مطلف میکنه دیگه جا برای رجوعش نمیشه، این به دست خود متهم است. اما اونجا که خیار دارد و زمان داره است باید به زمان بگذرد، نظیر ثلاثه ایام در خیار حیوان و مانند آن، یا طبع قضیه مدت دار است مثل خیار حیوان، یا مدتی برای او گذاشتن. این حکمش روشن است و قبلا هم بیان فرمودن. او رو هم متعرض هستن که درآمدهای او چون ملک خود اوست، او دیگه خارج از بحث، یه عین جدایی است، اون یه عین جداست که متعلق خیار نیست، اضطراب و نوسان در اون نیست، استقرار است. اما اون ربحی که قائم به مبی است، نه اون عینی که از مبی نشأت گرفته است و جدا شد، این فهمیدن رب که قائم به مبی باشد، یعنی مادامی که مبی در اختیار اوست و بی مستقر هست این میتواند سود ببرد. اما مسئله نما که عین خارجی است، لذا او رو مفروغ عن گرفتن. در مسئله 50 چون این حکم این مسئله قبلا هم گذشت، مسئله 58 این است که لبشترا ما فیه ربحون به بی الخیار فسار البيع لازما فاستقاله البائع فاقاله لم يسقط الخمس الا اذا كان من شأنه ان يغيله كما في غالب موارد بيع شرط الخيار اذا رد مثل الثمن. مسئله 57 در حال نوسان و اضطراب بود، مسئله 58 حال استقرار است و پدید آمدن اضطراب بعد از استقرار است. بیان ذالک این است که اگر چیزی را به بیع خیار خرید، یعنی خرید و در او خیار بود، معامله متزلزل بود، با گذشت اون مدت یا با علل و عواملی که مایه سقوط خیار است این بیع لازم شد، این بیعی که متزلزل بود مستقر شد، بیعی که جائز بود در اثر حق خیار حال لازم شد، دوباره اون فروشنده استقاله کرد، گفت من پشیمان شدم و مشتری اقاله کرده است، این بیع هم سوداور بود، این شخص با این خرید و فروش سود برد. مدت خیار چون استثناء شده بود که این بی مستقر نیست، این سود متعلق خمس نیست، وقتی بی لازم شد این سود متعلق خمس شد، حالا بعد از لزوم دوباره برگشت، آیا این اقاله باعث می شود که این شخص اون رب را حساب بکند یا حساب نکند؟ آیا اقاله به منزله بی جدید است؟ آیا اقاله به منزله فسخ است یا اقاله به منزله عدم البیع است؟ یک وقت میگوییم این اقاله به منزله بیع جدید است، یه تصرف تازه است، اگر به منزله کار جدید تصرف تازه بود این شخص یک ربحی برد و این ربح متعلق خمس است، حالا یه تصرف بعدی کرده است ولی اون ربح متعلق خمس است. یه وقت گفته می شود که نه، اقاله به منزله فسخ است، فسخ هم از هین است نه از اول، چون اگر اقاله فسخ البیع من هین الاقاله است نه من الاصل، این شخص قبل از اقاله سودی برده است و چون سودی برد حکم خمس متوجه اون سود شد، بعدن ایشون یک کار جدید رو انجام داد است. اگر در اثنای سال باشد خب شاید ثمره نداشته باشد یا کم باشد، و اما اگر نه دیروز که پایان سال مالی او بود این بیع مستقر شد و ایشون امروز که وارد سال جدید شد اقاله کردند و این معامله رو برگردوندند، آیا باید خمس حساب بکند یا نه؟ اگر گفته بشود که این اقاله فسخ است من البعد، یعنی از همون اول، به منزله فسخ از اول است، در حقیقت گویا چیزی نصیب این شخص خریدار نشد، و چون حق آن است که اقاله فسخ است از حین اقاله، نه به منزله بیع جدید است، نه به منزله فسخ العقد من اول هست، باید حکم فعلی رو داشته باشه، یعنی باید از حین فسخ حساب کرد. پس اگر چون که تا دیروز که پایان سال مالی او بود این بیع مستقر شد و سود آمده به حساب او، امروز که تلیعه سال جدید است فروشنده استقاله کرده است، او هم اقاله کرده، در حقیقت سودی که مال سال گذشته بود و متعلق خمس بود امروز از دستش در رفته است، این باید خمسی اون را بپردازد چون مال سال گذشته بود. ولی مرحوم صاحب عرب رضوان الله علیه یک قیدی ذکر کرد، فرمود به این که اگر فروشنده چیز را فروخت بعد استقاله کرد و خریدار او را اقاله کرد، خمس ساقط نمی شود مگر اینکه شأن او این باشد که اقاله بشود، مثل غالب موارد بیع شرط الخیار اذا رد مثل الثمن، غالب مواردی که فروشنده به بایع میگوید من این رو شما میفروشم به بیع شرط، بیع شرط به این معنا که اگر من ثمن را تا مثل ثمن را، چون به خود ثمن نیازی دارد، اگر مثل ثمن را تا یک سال آورد این معامله برگردد، یا تا پول مدت آورد برگردد. در این گونه از موارد این در معرض برگشت است، در معرض اقاله و رد هست البته، لیکن این در حقیقت یک دفعه خیار است، داخل در مسئله دیگر است، نه داخل در مسئله اقاله. این یکی. و این شأنی را که مرحوم صاحب عرب رضوان الله فرمودن شأن بیع را گفتن، اما آیون آمدن در شهر شأن خریدار و فروشنده را مطرح کردن که اگر شأن بایع این بود یا شأن مشتری این بود، این جزء شؤون او محسوب شد، جزء شؤون او محسوب نشد، اینا خارج از بحث. البته چون خود اقاله مستحب است شرعا، اگر کسی چیزی را خرید و سود برد و فروشنده پشیمان شد و استقاله کرد، مستحب است که خریدار اقاله بکند، چون که عکسش هم مستحب است. این اگر اقاله کرده است در حقیقت کاری را که مستحب بود انجام داد، منتها کار مستحب را انسان باید در مال خود انجام بدهد، نه در مال دیگری کار مستحب انجام بدهد. اگر تا روز قبل پایان سال مالی او محسوب می شد و این شخص استفاده کرد، امروز که تلیعه سال جدید است فروشنده استقاله کرد و خریدار میخواهد به این مستحب عمل بکند، در مال خود به این مستحب عمل بکند نه در مال خمس، این اقاله نسبت به خمس میشه فضولی. ایشون حق دارن درباره مال خودشون حق خودشون اقاله بکنند، یعنی نسبت به اون چهار پنجم میتوانن اقاله بکنن، اما نسبت به اون یک پنجم که سود برده است و مال امام بنی هاشم است او حق ندارد برگرداند. که بنابراین او اگر میخواد با مستحب عمل بکند با مال خود به مستحب عمل بکند نه با مال دیگری. الحمدلله رب العالمین.